با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند
قرمز. آفاق همانطور که به پهلو رو به دیوار زیر کرسی خوابیده بود و دستهایش را جفت هم زیر صورتش گذاشته بود، به نظرش رسید که تاق باز بخوابد، اما به زودی فراموش کرد و زلزل به عکس آدمکی که برابر چشمش روی گچ دیوار کنده شده بود نگاه کرد. به نظرش رسید که این عکس را قبلاً زیاد دیده بوده، اما تردید داشت که خودش آن را کنده یا یکی از مشتریهای قدیمی خانه. ولی چیزی که بود، هق هق گریه جیران که در آن طرف کرسی خوابیده بود او را آزار می داد و هر آن فکرش را می برید. لحظه ای چشمان خستهش را هم گذاشت که بخوابد. تو سرش صدا می کرد و گیج می رفت. در آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی کرد، حتی به زنده بودن خودش. ولی صدای فین و فین گریه جیران نمی گذاشت خواب به چشمانش برود. چشمانش را باز کرد و باز به عکس آدمک روی دیوار خیره شد. آن وقت دلش خواست حرف بزند. این میلی بود ناگهانی که او را به حرف زدن تحریک می کرد. بی فکر و بی دلسوزی و فقط برای اینکه چیزی گفته باشد گفت: مگه دیوونه شدی جونم؟ گریه چه فایده داره؟ اون مرد و جونش خلاص شد. به امام زمون من قسمه که چرا من جای اون نبودم. هر کی از این قبرستون بره راحت میشه. مرگ برا ما شربته. گریه چه ثمری داره جز اونی که این یه تیکه چشمم از دست بدی؟ تو به این زنی که چاله سیلابی نگاه بکنه ازش یاد بگیر. 10 سال آزگار رو این فخری مادر مرده کار کرد. تو بغل هر گردن کلفتی کردش و شیرشو کشید. حالا هنوز 2 ساعت نیست که نعششو ورداشتن، سر ما داد و بیداد را انداخته که فخری یا عالمه بدهکار بوده. به ما چه که فخری بدهکار بوده؟ میخواست نذاره بمیره و صورت پولش بکنه. ما چه تقصیر داریم؟ حالا تو هم بی خودی آبغوره میگیری. مگه گریه تو اونو زنده میکنه؟ به حق جیگر سوخته زینب که دست راست فخری زیر سر من باشه. مگه بده؟ جیران آن سوی کرسی سرش را زیر لحاف کرده بود و به حرفهای آفاق و گوش می داد و بوی خاکستر و شلغم سوخته که از بوهای مواد تجزیه شده دیگر آن زیر تندتر بود بالا می کشید. چشمان گشاد نمناکش را به ذرات متعدد زرد رنگی که در فضای زیر کرسی جلوش می رخصیدند دوخته بود و مژه نمی زد. اما چیزی که در آن فضای تاریک از همه روشنتر و جاندارتر بود، عکس خیالی جسد زرد و لاغر فخری بود که تازه سرد شده بود و ننه داشت چشمانش را می‌بست. این همان حالتی بود که جیران او را در دم آخر دیده بود و حالا مثل پرده سینما جلوش می‌گذشت. اما حالا او خیلی از مرده فخری می‌ترسید. آن علاقه سرشار که در زندگی به او داشت حالا به کلی متلاشی شده بود و یک محبت ترس خورده جایش را گرفته بود. وقتی که فخری چانه انداخت و تمام کرد، خانم سردسته و خانم رئیس و سایر شاگردها توی اتاق او جمع بودند. اما شوکت و جیران هر دوتاشان مهمان داشتند. آنها نمی دانستند که حال فخری تا آن اندازه خراب است. خیال می کردند مثل همیشه ناخوش و زمینگیر در گوشه ای افتاده. آفاق هم به میل خودش به اتاق او نرفته بود. خانم رئیس او را صدا کرده بود. جیران زودتر از شوکت از دست مهمانش خلاص شد و وقتی که وارد اتاق شد دید ننه انگشتش را گذاشته گوشه لب فخری و آب تربت حلقش می ریزد. صورت فخری متشنج بود و کف سفیدی از گوشه های لبش بیرون زده بود. تمام خطوط صورتش باز و بسته می شد. وقتی که چانه می انداخت شاگردها گریه می کردند. خانم سردسته گریه نمی کرد و قیافش مثل همیشه بود. چشمان ننه مختصر نمی پس داده بود. جیران از همه شاگردها کوچکتر بود و این اولین بار بود که مرده دیده بود و چنان ترس تو گلویش پیچ خورده بود که نتوانسته بود گریه کند. لرزیده بود و به توران چسبیده بود و از اتاق بیرونش برده بودند. دو نفر حمال از مأموران اداره متوفیات با یک تابوت حلبی سرپوشدار برای حمل جسد فخری آمدند تو اتاق. شوفر توی ماشین مانده بود. هوا خیلی سرد بود. ماشین از خانه خیلی دور بود. حمال‌ها مسافت زیادی از کوچه پس کوچه ها گذشته بودند تا به خانه اکرم خالدار رسیده بودند و وقتی که وارد اتاق شدند یک راست به طرف مرده که رویش یک لنگ حمام رنگ رو رفته انداخته شده بود رفتند. خانم سردسته و شاگردها آنجا بودند. شوکت هم آنجا بود. خانم سردسته یک مشت اسفند توی آتش ریخته بود و بوی غلیظ و خواب‌آور اسفند هوای اتاق را گرفته بود. خانم رئیس رفته بود شناسنامه‌های شاگردها را بیاورد، بدهد ایران که سواد داشت بخواند و سجل فخری را سوا کند. حمال‌ها که خواستند فخری را بلند کنند، خانم سردسته با خشونت به حمال‌ها گفت: چرا دستپاچه هستین؟ یه دقیقه صبر کنین. بعد رویش را به ننه کرد و با لحن غضبناکی گفت: کتشو بکن، خودت هم میری باهاش و باقی رختاشم میگیری میاری. حمال‌ها راست ایستادند. یکی از آنها که یک سیگار نصفه تو دهنش بود و اخمهایش را تو هم کرده بود که دود تو چشمهایش نرود با دهنکجی گفت: میخواستین این کاراتونو زودتر بکنین، شبه. بعد رفت تو آستانه در پشت به حیاط نشست. ننه رویش را به طرف خانم سردسته برگرداند و با لحجه اطمینان دهنده ای گفت: همشو با هم پس میگیرم، بذار باشه. خانم سردسته ابروهایش را بالا انداخت و با صدای دورگش گفت: مثل رختای شوکته نشه. و حالا جیران به فضای تاریک زیر کرسی خیره شده بود و منظره‌ای که دو ساعت پیش دیده بود جلوش جان گرفته بود، اما حرفهای آفاق او را به خودش آورد. دلش قوت گرفت و تنهاییش شکسته شد. دیگر گریه نمی کرد. اشکهای چشمش در طرفین صورتش خشک شده بود، اما هنوز توی لاله‌های گوشش تر بود. لحاف را پس زد و با پشت دست‌هایش چشمانش را مالید و با دلسوزی گفت: آفاق جون، تو ندیدی حیوانکی چجوری مرد؟ یه عالمه خون تو لگن پهلوش بود. آفاق تو حرفش دوید و با خونسردی گفت: تب لازم دیگه، تب لازم رسمش همینه. تو اگه منور رو دیده بودی چی میگفتی؟ تنش از کمر به پایین لمس شده بود و یک زخم رو قلم پاش در آورده بود که از مغز استخونش چرک و خون پس میداد. حیوانکی دائم خودشو خراب میکرد و کسی نبود زیرشو عوض کنه. یه بو تعفنی را انداخته بود که چی بگم. طفلک یه دونه مو به سرش نمونده بود. پاک گر شده بود. صدای دورگه زنی از بیرون بلند شد: ماری جون، بیا جونم، واسط مهمون اومده. برین تو اتاق زیوره که ننه همین حالا کرسیشو آتیش کرده. این صدا حرف آفاق را برید و جیران را از جا پراند. جیران هنوز هم بعد از چند ماه به این اسمی که در آنجا رویش گذاشته بودند عادت نکرده بود. از اسم ماری یک نوع ترس و گریزی داشت که هیچ چیز آن را جابجا نمی کرد. این اسم او را از خودش بیگانه و فراری کرده بود. هنوز خودش را جیران شهرستونکی می دانست. به نظرش ماری جنده وقیح و کهنه‌کاری بود که دائم مست بود و از بغل یکی در می آمد و می رفت تو بغل دیگری. او با آنکه خودش ماری بود و کارهای ماری را انجام می داد، با وجود این گاهی که تنها می شد از جلد ماری بیرون می آمد و توی پوست همان جیران شهرستونکی می رفت. در این حالت بود که تسلا پیدا می کرد و امید به دلش راه می یافت. اما حالا که خانم سردسته او را برای پذیرایی مهمان تازه‌ای صدا کرده بود، خیلی متعجب شده بود و خیال نمی کرد که به این زودی بعد از مرگ فخری مهمان قبول کنند. اما فرصت این خیال برایش خیلی کوتاه بود. بی فکر و اراده با صدای زیلش فریاد زد: اومدم خانم جون. و پا شد از اتاق بیرون رفت. آفاق متوجه برگشتن جیران نشد. هنوز هم به پهلو رو به دیوار خوابیده بود و چرت می زد و هر وقت که چشمانش را باز می کرد نگاهش به عکس آدمک روی دیوار می افتاد. جیران زود برگشت و در حالی که از سرما می لرزید با کچخلقی رفت زیر کرسی گرفت خوابید. آفاق از تکان خوردن لحاف بیدار شد و در حالت چرتی که داشت شنید که جیران می گفت: فردای قیامت جواب خدا رو چی میدین؟ خدایا یک کاری کن که امشب اصلا مهمون نیاد. به حضرت عباس هر وقت میگن مهمون اومده دلم حری میریزه تو. چه سرده. کرسی اون اتاق ته منقلش در رفته و خاکستراش رو زیلو ولوه. مثل یخچال میمونه. بازم اینجا. همچین سرم درد میکنه که نگو. مثل اینکه چکش توش میزنن. جیگرم برا یه چرت خواب لک زده. راستی میگن فردا قتل مسلمه. نمیدونم راسته؟ اگه راست باشه من اگه سرمو ببرن کسی رو به خودم راه نمیدم. خوشا به حال فخری که یه همچه شب عزیزی مرد. آفاق؟ آفاق همانطور که چشمانش بسته بود جواب داد: چیه؟ جیران گفت: هیچی، به خیالم خوابی. ببین من ایشالله بی فکر پیش گوش شیطون کر، پس فردا که روز سوم فخریه میخوام برم سر خاکش. کاشکی تو هم بیای. آفاق چشمانش را باز کرد و نگاه مات و بیمعنایی به آدمک روی دیوار انداخت و با خونسردی گفت: قبر فخری کجاست که تو میخوای بری سراغش؟ جیران با شتاب و اطمینان جواب داد: از ننه میپرسم، اون رفته، میدونه دیگه. آفاق همانطور که به آدمک روی دیوار نگاه میکرد جواب داد: واقعا که خیلی خری. تو خیال میکنی رو قبر امثال ما گنبد و بارگاه میزنن که از ده فرسخی جاش معلوم باشه؟ ماها قبرمون کجا بود؟ یه گوشه چالمون میکنن که همی که آبی که رو قبرمون پاچیدن خشک شد دیگه جاش گم میشه. تو 4 ماهه که تو این خراب شده کار میکنی هنوزم نفهمیدی که چی کاره هستی و کارت چیه؟ ما که اسممون باهامونه. ما شهر نوعی هستیم. ما قبرمون کجا بود؟ قبر و گنبد و بارگاه مال آدمای نجیبه. یادم میاد وقتی که دختر بودم تو خونه یه آقای کلفتی میکردم. آقای خیلی پولدار بود. دم و دستکاشم خیلی بود. هر شب مهمونی، هر روز مهمونی. اما نگو که خانومه زیر سرش بلند بود. یکی از دوستای آقا رفیق خانوم بود و وقتی که آقاه خونه نبود، پسره می اومد و با خانوم دوتایی می رفتن تو اتاق. یه وقتا می شد که با هم می رفتن بیرون. کلفت ها می گفتن آقاه خبر داره اما به رو خودش نمیاره. می گفتن یه وقتم روشون رسیده بوده. گردن اونایی که می گفتن. اما من می دیدم هر وقت آقا می اومد خونه، اول کاری که می کرد دست خانوم رو ماچ می کرد. شبهای مهمونی هم تمام مردا که مهمون بودن دست خانومه رو ماچ می کردن. اونقدر بهش عزت و احترام می زاشتن که چی بگم. آقای هم خانومه رو روونه بابلسر می کرد و خودش زن یکی از دوستاشو پنهونکی شوهرش می آورد تو خونه. اگه بخوای خوب بدونی، من از همون وقت که تو خونه اونا بودم این
خب یکی دیگر هم خودشونه.
اونا یه چیزایی دارن که هرچی عیب که از اون بالاتر نباشه میپوشونه. کس دادن پولدارا و مردن گداها بی سر و صداست. اونا هستن که تا وقتی که زنده هستن همه چی دارن و بعدم که مردن یه سنگ مرمر به چه گندگی رو قبرشون میذارن. ما کفن داریم که گور داشته باشیم. بگو اینم دیشب چتون بود؟ بازم با این پیر کفتار سر شاخ شده بودین. دیگه چه مرگش بود؟ اصلاً تو از روزی که تریاک خوردی اون باهات چپ افتاده. جیران با بی‌اعتنایی جواب داد به یه ورش، از این بدتر که نمیشه. هنوز جیران خمیازش را تمام نکرده بود و در کش و قوس لذت آن در جایش میلولید که باز همان صدای دورگه از بیرون بلند شد. ماری جون، بیا جونم، واسط مهمون اومده. جیران خمیازش را نیمه کار خورد و با خشم و دلپوری به این صدایی که از ته دل دشمن می داشت گوش داد. بعد با قیز لحاف را پس زد و نشست. گوشه لحاف بالا ماند و همانطور راست ایستاد. ولی جیران به آن اعتنایی نکرد و همانطور که بود ولش کرد. ساق پاها و رانهای پلاسیده گندمیش مثل دوتا نیم سوز دود زده از زیر دامن تنگ و کوتاه عنابیش بیرون زد و تنکه پاتیز آبیش با خشتک زرد و نمناکش از بیخ رانهایش بیرون افتاد. بعد جورابهایش را که پایین روی قوزکهایش لوله شده بود بالا کشید و زیر زانوهایش گره زد. یک اسکناس 5 ریالی تا شده سبز رنگ از زیر تار و پود نازک جورابش پیدا بود. کاشکی خدا مرگم میداد راحت میشدم. به خدا که ذله شدم. ذلیل مرده ها که الهی به دو دست بریده ی ابوالفرض بدنشون قلقله کرم بشه و زبونشون پیش از خودشون اون دنیا بره، نذاشتن خودمو خلاص کنم. مرگمونم دست خودمون نیست، اما این دفعه میدونم چیکار کنم. میریزم تو عرق، آب میکنم، میخورم. یه شب میونه هفته که مهمون نیاد، حالا ببین تا با من لجبازی نکنن. به قرآن عاجز شدم، از رمق شدم، همش مهمون. به حق تیر ناحقی که به حلقوم علی اصغر حسین خورد که ریشتون از رو زمین بریده بشه. به حق محمد که بترکین، رو تخته مردشور بیفتین. چتونه؟ جیران اینها را پشت سر هم گفت و از اتاق بیرون رفت و ته لهجه دهاتیش را هم با خودش برد. آفاق همه ی حرفهای جیران را بی علاقه و میل شنید و هیچ کدام از آن حرفها به دلش ننشست. این حرفها برای او کهنه و عادی شده بود. اما او مثل جیران دیگر این روزها زیاد به خودش مرد نمی دید. او دیگر وازده و دور افتاده شده بود و هیچ کس اسم او را نمی آورد. هر کس می آمد می گفت ماری، و او با آنکه حسادت جیران را می خورد ولی چون عاقبت و پایان کار او در نظرش روشن بود، یک خورده دلش تسلا پیدا می کرد، زیرا جیران هم آخرش به روز خود او می افتاد و این تنها انتقامی بود که به نظر خودش حق داشت از هم نوع خودش در مقابل رنجها و ناکامیهایی که دیده بود بگیرد، هرچند هیچ گونه دلخوری با جیران نداشت. باز یادش آمد که میخواست تاغباز بخوابد. حرکتی کرد و تاغباز خوابید. التهاب شدیدی در گلوی خود حس میکرد و همان کوفتگی همیشگی تو تنش خواب رفته بود. به تیرهای سقف خیره شد و عادتاً آنها را شمرد. اما قبلا میدانست که آنها را شمرده و 11 تا هستند. آن وقت بوریای وسط تیرها را شمرد. آنها هم گاهی 11 تا و گاهی 12 تا بودند. در شمارش آنها همیشه دچار اشتباه می شد. بعد از شمردن تیرها و فاصله میان آنها پیش خودش خیال کرد. دختره خر، خیال کردی به همین آسونی دست از سرت ور می دارن. تو تازه 16 سالته و اول کارته. این مهمونای تاق و جفت همشون واسه خاطر تو میان اینجا. حالا موقع چشم نازک کردنته، اما اینا همیشه ای نیستن. میاد اون روزی که تو هم پایین تنت مثل مال ما گند بزنه و کسی توف میونه لنگت نندازه. کاشکی حال داشتم، پا می شدم اون تنکه پاتیزم و آب می کشیدم و زیر کرسی پهنش می کردم تا خشک شه. این یکی دیگه مثل قاب دستمال شده. اینو بدمش ننه خشتکشو عوض کنه، بکنه واسه خودش. به نظرم امشب سر و کله پسره پیداش بشه. بازم این پسره. خدایا شکرت، به دادت شکر، به ندادت شکر. اگه طلعته 2 تومنمو میداد، میدادم یه خورده خونکی میخریدم میریختم رو جیگرم. گاسم شب عیدی این جوشموشا برنشون. یادم باشه هر وقت پینه دوزه اومد دم در کفشمو بدمش تختش بنده. نمیدونم کی برم دم پسخونه یه کاغذیم بدم عراق. نمیدونم این پیرزن بدبخت چه به سرش اومده، مرده است یا زنده. همه اینها را پیش خودش خیال کرد اما از جایش تکان نخورد. فکرهای دور و دراز زندگی 20 و چند سالش از آن روزی که به یادش مانده بود تند و محو در هم و قاطی پاتی از نظرش می گذشت. اما تا می خواست به یکی بیشتر فکر کند و ذهنش را روی یکی از آنها تمرکز بدهد، فکرش لیز می خورد و گم می شد. به خوشیها و زجرهای زندگیش و به مردهای بیشماری که در مدت عمر کوتاه خودش دیده و با آنها خوابیده بود و به آنهایی که بیشتر به او کیف داده بودند و به آنهایی که بدمستی کرده و کتکش زده بودند فکر می کرد. از هر یک از آنها عکسی در هم و بر هم و مقشوش در خاطرش مانده بود. یکی تاریک و مات و یکی روشن و توی زغزن. فکرش رفت به اولین دفعه‌ای که به خودش مرد دیده بود. این خاطره‌ای بود شیرین و همچنین سرزنش‌آمیز که همیشه لذت و پشیمانی آن در خاطرش بود. آن بعد از ظهر تابستان را توی گندم‌ها با پسر اربابش هیچ وقت فراموش نمی‌کرد و بعدها اتفاقات زندگی روزانش را با دقایق آن روز می سنجید و مدتها به آن می اندیشید. گاهی خیال می کرد که بدبختیش از همان روز شروع شد، اما می دید که آن روز مجبور بوده و امروز هم مجبور است. اما بوی عطر آن روز پسر ارباب هیچ وقت از تو سر و کلش بیرون نمی رفت. چند بار دیگر هم در شهر و در همین خانه همان بو را از مردهای دیگر شنیده بود و کیف کرده بود. آنن فکرش رفت به آن روزی که شکمش بالا آمد و از ده سنگسار و بیرونش کردند. هر قدر دوا خورد و مشت توی شکم خودش زد و قاطر سواری کرد و آب از چاه کشید و گنگنه خورد، بچه نیفتاد که نیفتاد. اما وقتی که سر موقع خودش آمد فوراً مرد. مثل اینکه نطفه‌اش بسته شده بود که به دنیا بیاید و او را رسوای خاص و عام کند و بمیرد. در این موقع سوزشی زیر بغلش حس کرد. آنجا را که خاراند، رشته خیالاتش با آن خارش بریده شد. جیران جون، دست در نکنه. حالا که اومدی یه آتیش چرخونم بریز این زیر. باری کلا، نمیدونم چطور شد که یهو کرسیه یخ کرد. جیران آفتابه ای را که دستش بود گذاشت گوشه اتاق و دستهایش را که آب ازشان میچکید با دامن پیرهنش خشک کرد و گفت این مرتیکه خاک تو سرم دیوونه شده. تا یه شای سنار گیر میاره میاد میریزه تو دست این پیر کفتار. خیال میکنه اون به ما نم پس میده. آفاق پرسید کیو میگی؟ جیران که موهایش تو صورتش ریخته بود و آتش چرخان را میچرخاند جواب داد همین سپوره. هر وقت که میادش 2-3 تومن برای یه سیگار میده به این پیر سگ. هرچی بهش میگم نده، زیاده، دیگرون نصف تو هم نمیدن، به خرجش نمیره. میگه اگه بهش ندم تو رو بهم نمیده. اون وقت ببین آفاق، این با ما چجوری تا میکنه؟ از سگم بدتر. از بس که شلغم خلواره‌ای خوردیم دلمون ترکید. اگه بعضی وقتا مشتری ها نون و کبابی یا کشک و لبوی رومون تو نیارن، سر 2 روزه دیدی از رمق شدیم. پریشب همین قربونه اومده بود و یه آبخوری ماهی واسم آورده بود. میدونی آفاق، نقره است. از تو خاکروبه های خونه یه سرهنگی پیدا کرده. به نظرم پیرسگه فهمید. نمیدونم پشت در اتاق گوش میداد یا تو دست قربونه دیده بود. وقتی که قربونه رفتش اومد ازم پرسید قربونه چی بود بهت داد؟ گفتم هیچی. چی داشت بده؟ آفاق جون چرا بدم؟ کوفتم سر سینش نمیزنم. اگه بدونی چه آبخوری خوشگلیه یه وقت یواشکی بهت نشونش میدم. آفاق به حرفهای جیران گوش نمیداد. بیشتر حواسش پیش دایره آتش چرخان بود. هر جرقه‌ای که از آن میپرید با چشم دنبالش میکرد تا آنجا که در هوا نابود میشد. سرش را آهسته رو بالش با حرکت آتش چرخان حرکت میداد. چند لحظه پس از آن که حرفهای جیران تمام شد آتش چرخان هم از حرکت ایستاد. جیران آن را نزدیک دهنش برد و آن را فوت کرد. شعله زرد رنگ کوتاهی از آن بلند شد. دوباره آن را چرخاند و دنبال حرفش را گرفت. دیشب نفهمیدی چطور شد؟ آخر شبی که نظامیا و آجانا ریخته بودن تو حیات، این پسر دل و قروه فروشه نیست که یه وقت با عالم قومی ریخته بودن رو هم؟ این پسره رفته بود آرس شده بود که کیف پول و چیزاشو اینجا زدن. من یه مهمون قرمز داشتم که دهنش یه بو سیری میداد که آدم عقش میشست. تازه از دستش خلاص شده بودم. مهمون شبخوابم نداشتم. گفتم برم کپمو بذارم. یهو دیدم پیر کفتاره مثل عجل معلق بدو بدو اومد دستمو گرفت که برو تو اتاق، مهمون شبخواب داری. رفتم دیدم تو اتاق کسی نیست، اما یه آدم شروری که اگه آتیشش میزدن بو کهنه ازش نمیومد، اون ور حیات جلو ایوون وایستاده، خیر سر خانم گنده رو برفا میشاشه. منو میگی؟ آتیشی شدم. گفتم چرا زیور رو نمیبری؟ گفت اون زیر سیخه. منم هرچی از دهنم در اومد بارش کردم. گفتم مگه هرچی سنگه برا پا لنگه؟ چطوره که هرچی مشتریای نونوار و اداره بروه میکنیشون تو اتاق خودتو، میری از 3 فرسخ را دختر خواهرتو به 2 نخود شیره از تو بغل شوهر قرمساقش قر میزنی میاری میندازی زیر پاشون. اما به ما که میرسه هرچی کور و کچل و دورگرد نصیبمونه؟ به ما که میرسه آسمون میتپه؟ چیزی نمونده بود که با دندونام تیکه پارش کنم. یه دفعه دیدم مرتیکه مثل اینکه حرفای منو به خودش خریده بود اومد جلو. تو دلم گفتم همین حالاست که یه علمشنگه راه بیفته. مرتیکه جلو که اومد تو نور فانوس صورتشو که دیدم چیزی نمونده بود از حال برم. دیدم یونس علی شوبر اولیمه. اگه بدونی چه حالی شدم، نصیب گرگ بیابون. چه درد سرت بدم. رفتیم تو اتاق، زیر کرسی گرفتیم، نشستیم. یونس علی ماتش زده بود. طفلک همش آه میکشید. صورتش شده بود مثل اطلس گلی. یه پنج سیری عرق و یه مش تخمه از جیبش در آورد گذاشت رو کرسی. بعد که یه دوتا گیلاس عرق خوردیم گفتش آخر کارت به اینجاها کشید. چقدر بهت گفتم این کفش دوزه رو ولش کن، واسط عاقبت نداره. تا آخرش منو زخم زد و تورم به این روز انداخت. من هنوز با دستم خوب نمیتونم کار کنم. منم برای اینکه اون قصه نخوره گفتم حالا شده دیگه، اینجا هم بهم بد نمیگذره. همش لبشو گاز میگرفت و دعای عربی میخوند. آخرش هم شب نموند. همش یه ساعت بیشتر نتونست بمونه. میگفتش میخواد صبح کله سحر بردش لویزون برای قنات پاک کنی. آخه حالا مغنیه. اصلا نمیخواست کاریم بکنه. من خیلی بهش اصرار کردم. میگفت تو دیگه به من حرومی. وقتی که سه طلاقت کردم کور پشیمون شدم. اما چه فایده که دیگه از ترس محلل نمیتونستم رجوعت کنم. آفاق جون به قرآن یه کیفی بردم که چی بگم. مثل اولاش بود. اصلا همون بو شب عروسیمونو میداد. آفاق تو حرفش دوید و گفت این همون نیست که میگفتی یه بچه شیش انگشتی از یه زن دیگه داشت؟ جیران از آن شور و ذوقی که داشت پایین آمد و جواب داد نه بابا، اون شوهر بعدیم بود. اما آفاق جون خوب که فکراشو بکنی ما هم به اندازه خودمون خوشیامونو کردیم. اینو بهت نگفتم، یونس علی وقتی میخواست بره دست کرد به این 5 تومن داد و گفت 25 زارش برای خودتو، 25 زارش هم بده برای خونه. اما هرچی کرد نگرفتم. تا دم درم باهاش رفتم و نذاشتم پیر کفتاره ازش چیزی بگیره. حالا که رفته زنیکه چاله سیلابی اومده میگه من این حرفا رو نمیفهمم. میباس فردا صبح مهراشو تحویل بدی. میباس از خودت پولاشو بدی خانم رئیس ازش مهر بگیری. اگه ندی پات مینویسم. اگه یه خورده از شکمتون کم بشه دنیا رو زیر و رو میکنین. آخرش آفاق جون تا یه تومن ازم نگرفت ولم نکرد. جیران در این موقع لحاف را پس زد و آتش چرخان را روی منقل گذاشت و همین که رفت زیر کرسی بخوابد همان صدای دورگه از بیرون بلند شد. ماری جون بیا جونم، واسط مهمون اومده، زود باش جونم. آفاق غلطی زد و دوباره رو به دیوار به پهلو خوابید و به صورت آدمک روی دیوار خیره شد.